هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های عزیز سلام، در آغازین برنامه بحث ما در ماورای رمانتیسم و مشخصه های او در آزادی بیان و جایگاه این مکتب در ادبیات است. رمانتیسم از کلمه رمان فرانسوی گرفته شده و تا مدت ها به معنای خیال انگیز و افسانوی به کار برده می شد. به قول یکی از نویسنده ها، از ظهور تا امروز بیش از 11,000 تعریف و معنا برای اصطلاح رمانتیسم ارائه شده که موجب دشواری برای یک تعریف جامع این واژه شده است. ادبیات می تواند هر گوشه ای از زندگی را، چه زیبا و چه زشت، چه عالی و چه دانی، موضوع بحث خود قرار دهد. خواستیم در فرصت کوتاه از این برهه ادبی به مکتب رمانتیسم درنگی داشته باشیم و در بخش بعدی غزلی ناب از استاد سخن واصف باختری با سرخط کوهسار غمین را خواهیم خواند. اگر با ما باشید. در 400 سالی که می گذرد، تحولات ادبی و هنری یکی پی دیگر در اروپا به میان آمد و آثاری که ایجاد شد با انتقاد با ما قبل و یا تایید نسبی از آن شیوه به راه و رسم خود جلوه خاصی می داد. خواستیم علل پیدایش مکتب‌های گوناگون ادبی را به شیوه ساده و عام فهم و واکنش های مکتبی در برابر مکتب دیگر را تا حدودی به نقل از وابستگان هر مکتب به بحث بگیریم. رمانتیسم دومین مکتب ادبی در غرب است که بعد از ایجاد کلاسیسم با واکنش ها و نقد های کاستی های کلاسیسم را یکایک بر می شمارد. کلاسیسم به آن مکتب ادبی گفته می شود که پیش از پیدایش سایر مکتب‌های ادبی در قرن 18 در فرانسه به وجود آمد و از ادبیات قدیم یونان و روم تقلید کرده است. اما رمانتیک‌ها شیوه خود را یک جنبش انقلابی و شعار خود را همان سخنان فلسفی و سیاسی می‌دانند که گویا همه آن در عصر روشنگری مطرح شده باشد. در اصل رمانتیسم در اواخر قرن 18 در بریتانیا آغاز شد، بعدن به آلمان و در سال 1830 میلادی وارد فرانسه، اسپانیا و روسیه گردید و تا سال 1850 میلادی بر ادبیات اروپا حاکم شد. با ورود رمانتیسم در فرانسه برای نخستین بار شاتوبریان آثار شاعران انگلیسی و شعرای آلمانی را به فرانسوی ترجمه کرد. پس گفته می توانیم که رمانتیسم فرانسه بود که برای محو کلاسیسم پرداخت. در این بخش خوب است چند تمایزی را که رمانتیسم با کلاسیسم دارد برجسته بسازیم. کلاسیک ها بیشتر ایدئالیست هستند و در هنر زیبایی و خوبی را شرح می دهند، حالان که رومانتیک ها گذشته از زیبایی، زشتی و بدی را هم برملا می سازند. در برنامه رومانتیک ها آزادی، شخصیت، هیجان و احساسات، گریز و سیاحت، سفرهای تاریخی و جغرافیایی و کشف و شهود مطرح می شود. هنرمند رومانتیک به دنبال آزادی از قید قواعد کلاسیک و فرمانروایی من را در هنر مستقر می سازد و به وسیله هنر خواهش های دل و رنج های روح را بیان می دارد. هنرمند رمانتیسم برای احتیاجات و خواهش های روح خود اهمیت بسیار قائل است. با باور رمانتیک ها آنچه به هنرمند الهام می بخشد عشق و علاقه است. این علاقه باید آزاد بود و به نظر آنها ادبیات نباید قاعده ای باشد که عشق و علاقه را محدود سازد. رمانتیسم پیش از این که یک جریان ادبی و هنری باشد، مرحله از حساسیت اروپایی است در قرن 18. در بریتانیا با ویلیام بلیک، وورد زورس و کالریج، در آلمان با گوته و شیلر، در فرانسه با ویکتور هوگو، شاتوبریان و لامارتین، در ایتالیا با منسونی و لیوپاردی و در اسپانیا با زوریلیا ظاهر شد. آلفرد موسا درباره رومانتیزم میگوید: رومانتیزم نه تحقیر قانون سه وحدت کلاسیک است، نه در آمیختن کمدی با تراژدی و چیز دیگری از این قبیل، بلکه رومانتیزم ستاره گریان، نسیم نالان، پرتو ناگهانی و سرمستی بیماری است. ویکتور هوگو را یکی از دلباختگان رومانتیزم می دانند که با نثر قوی در اثرهای خود این علاقه را ثابت می سازد. هوگو در اثر مردی که می خندد، زشتی بیرونی را با زیبایی درونی در یک جا گرد می آورد و در بینوایان انسان را در کشمکش با نحوست قوانین نشان می دهد. بحث رومانتیزم بحث گسترده ای است که در این برنامه مختصر شرح مفصل آن را توانی نیست و تو مارچه کم ارزی را که از رومانتیزم گشوده بودیم با بازخوانی بخش کوتاهی از انتهای اثر واترلوی ویکتور هوگو بر سبیل نمونه از رومانتیزم فرانسه تا دریافت فرصت کافی می‌بندیم. بوناپارت فاتی واترلو در قانون قرن 19 پیشبینی نشده بود. یک سلسله وقایی دیگر برای این عصر آماده می شد که ناپلیون را مقامی در آن نبود. اراده شوم حوادث از دیر باز اعلام شده بود. هنگام آن بود که این مرد عظیم از پای در افتد. سنگینی بی اندازه این مرد در کفه مقدرات بشری تا دل را برهم زد. این شخص خیشتن را به تنهایی بیش از همه جمعیت بشری به شمار می آورد. این عظمت‌های کلیه حیات بشری که در یک سر متمرکز می شوند، جمع شدن همه دنیا در دماغ یک مرد، اگر دوام یابد برای مدنیت مهلک خواهد بود. هنگام آن رسیده بود که دست توانای عدل آسمانی از آستین بیرون آید. شاید اصول و عناصر و جاذبیت منظم در نظام اخلاقی نیز مانند نظام مادی وابسته به آن است که زبان شکایت گشوده بودند. خونی که بخار از آن متساعد می شود، مالا مال شدن قبرستان ها از اجساد کشتگان و مادران اشکبار مدعیان مخوفی هستند. هنگامی که زمین از سربازی رنج می برد، ناله های اسرارآمیز در ظلمات هست که فقط در عالم بالا شنیده می شود. ناپلیون در عالم ملکوت به بدی معرفی شده و تصمیم به سقوطش گرفته شده بود. واترلو یک نبرد نیست، تغییر جبهه عالم هست. غزلی داریم از شاخص‌ترین چهره‌های شعر معاصر کشور، استاد واصف باختری، که امروزه شمار زیادی از شاعران جوان با حرمت استادی از او پیروی می‌کنند. از نظریه پردازی، ترجمه و نقد استادانه جناب باختری می‌گذریم و در فرصت مناسب تا حد توان به آن خواهیم پرداخت. اما به یاد مختصری از حیات نامه وی نیز نمی‌گذریم. محمد شاه واصف باختری که در حال حاضر در ایالات متحده روز شب را می گذراند، از زادگان بلخ باستان است که سال تولد خود را 1321 گفته است. تا قریب ماستری در بلخ و کابل تحصیل کرد و اما سند ماستری را در آموزش و پرورش از دانشگاه کولمبیای شهر نیویورک به دست آورد و فعلا نیز در آن دیار است. واصف باختری را افزون بر نقد در ادبیات و تاریخ ادبیات دری و فارسی بی‌نظیر و در غزل سرایی استادش می‌خوانند. غزلی از وی برگزیده ایم که عفیفه ساکب نیازی آن را می‌خواند و با ختم این سروده استادانه برنامه را نیز به پایان می‌بریم. با درود.
دل از امید خم از می لبستر نتوهیست، امید تازه بسویم میا که خانه توهیست. شب ز روزن رؤیا مگر توان دیدن، که این حصار ز غوغای تازیانه توهیست. اگر درخت کهن مرد زنده بادش یاد، هزار حیف که این باغ از جوانه توهیست. تو در شبانه ترین روزها ندانستی که جام زیستن از باده بهانه توهیست. خروش العطش از رودخانه ها برخاست، ستیغ و صخره ز فریاد آسیانه توهیست. زبان خشم و غرور از کی می توان آموخت، زبان خشم و غرور از کی می توان آموخت، که خانه هفتم تاریخ جاودانه توهیست. با سوگواری سالار خاک و نیلوفر، غزل ز واژه زرین عاشقانه توهیست. مگر عقاب دگر باره بر نمی گردد، که کوهسار غمین است و آشیانه توهیست.